بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. خب بستر الذين يؤمنون بالغيب بود و قبل از این که به ادامه بحث پردازیم این را یادآوری میکنم که مکرر در اصول عرض کرده بودیم که در مواردی که توصیف از متقین یا نظائر این از گروه های مورد مدح وارد شود، اونها از نظر فقهی اولا و به ذات نمیتوان ازش استفاده وجوب و الزام کرد. این طبق قاعده است، وجوب و الزام بایستی یا امر و عرض شود نهی و یا اونچه که مشابه اینهاست که در مقام الزام به کار رفته است استفاده کرد. این چیزیست که سابق مکرر عرض کردیم که وقتی میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و هاکذا اوصافی رو برای ذکر میکنه، این فقط مفید رجحان و ترجیح هست، اما مفید الزام و اینها نیست، مگر جایی که قرائن خاصی وجود داشته باشد که این اوصافی که ذکر می شود اوصاف مقومه، اوصاف ذاته و خود اون ذات هم یک امر لزومی و امثال اینها باشد. این قاعده کلی است. بیان اوصاف برای مؤمنان و گروه های برجسته مفید الزام نیست، مگر اینکه قرائنی باشد از قبیل قرائنی که افاده بکنه که این از مقومات و خود اون وصف هم یک وصفی باشد که در واقع اتصاف به اون ضرورت داشته باشه، یه چنین چیزی، یا اینکه حالا قرائن دیگه. حالا در اینجا طبعا ما این عناوینی که پنج ششتایی که در اینجا آمده البته از عناوینی است که از جاهای دیگه میدانیم، قرائنی وجود داره که اینها اموری است که لااقل در مرتبه ای از مراتب اون جز مقومات ایمانه، مقومات اسلامه. ولذا یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون، میتوانیم بگیم بعضی از مراتبش از جاهای دیگه ما میدانیم که مقوم ایمانه و الزام و وجوب و الزامی در اون هست. اگر بعضی مراتب رو بگیریم، اگر معنای عام بگیریم در هر یک از اینها طبعا نه، الزام هم درش نیست. مما رزقناهم ينفقون معنای عام می داره که شامل انفاقهای مستحب هم می شود. حتی ممکنه اقامه صلات هم بگیم که درش الزامی نیست، برای که اقامه صلات اولا ممکنه نمازهای دیگر غیر واجب هم رو بگیرد، ثانیاً اگر فقط هم واجب باشد باز یقیمون از صلات اگر اون معنا رو بپذیریم که معناش به پاداشتن با همه شرایط هست، باز درش مستحبات وجود دارد. و عرض شود که عمده اینهای معانی عامی که شامل واجب و مستحب بشود درش هست. بنابراین از خود آیه و حتی یؤمنون بالغیب اگر غیب را مطلق بگیریم در همه مراتب غیب که ایمان واجب نیست. از این روز که در این آیه شریفه همون قاعده عامه که گفتیم شاید محکم باشه، اون قاعده این است که بیان اوصاف برای مؤمن و عناوینی از این قبیل مفید وجوب نیست الا لقرائن خاصه، و اینجا هم شاید قرائن خاصه نباشد. اگر ما یؤمنون بالغیب را منحصر بکنیم در همون ایمان به خدا و چیزهایی که ضرورت داره از مقومات ایمانه، یقیمون از صلات هم همون اقامه معنی عادی نماز واجبات، نمازهای واجب بگیریم، مما رزقناهم ينفقون هم همون زکات بگیریم، نمیدونم بقیه هم رو به همین شکل. اون وقت بله اینا داره یک امور الزامی رو میگه، منتها این نیست، برای اینکه داره خودن للمتقین، متقین یه گروه خاصی هن جوری که ما ترجیح دادیم، و گروه خاص طبعا منحصر نیست اوصاف اونها در الزامیات، از این جهته که ظاهر اون چیزهایی که بعد هست حداقل تعدادی از اونها اعم است از الزامیات، و قرار گرفتن و این اوصاف به عنوان ادامه و توصیف متقین هم مفید همین هست. از این جهت است که اگر ما بودیم و فقط این آیه، الزام را نمیتوانستیم نسبت به همه اینا استفاده بکنیم. این یک مقدمه بود که بله.
اگر یه جایی یک نتیجهی محصول شده بود در وجود شرایط،
بله اولای که علا خودم ربه، مگه بگیم حس داره میکنه
مثلا، یا مثلا این نمای اخشنده،
بله
وقت اون امرم امری باشه که مسلحت ملزمه داره. مثلا اینجا یک کسی بگیم که الان این که بودن این که قرآن مایه هدایت باشه و به عبارت اقتدای عب، یک امریه که مسلحت ملزمه داره و باید عب تحصیل بکنه، کسب
خود قرائن خارجی دیگه باشه دیگه. اگر اولای که علا هدن ظهور در حس داشته باشه، که حالا بعیده، اگه ظهور در حس داشته باشه اون وقت یک تعارض صد و ذیل میشد و یکی از اونها رو بود مقدم دانست. این در مورد اولای که علا هدن و ظهور در حسره. اما اون که در موردی قرائنی وجود داشته باشه که این جزء الزامیاته، بله در ایمان بالله اینجا قرائنی وجود داره، مطالعه یومن به بلغیف منحصر به بالله، این باز محل بحثه.
بحث چی داره میکنم که این که ما استفاده لزوم بسام میکنم کسی اینجوری بگیر که
بخشی داره. ما میخوام بگیم الان اینطوری هیچ آیه و چیز دیگه نداشتیم، این آیه دست ما بود، خب بینیم در این صورت میتونستیم از این استفاده الزام در همه اون دائره شمولی که این داره بکنیم، اینا اگر بتونید.
نه،
اون
که فعل جمله مصادیق الزامی هر کدوم از اینا
در اینا هست، اینا البته با توجه به اطلاعات دیگر ما دیگه.
حالا اونم نبود بگیم آقا برای اینکه شما مقتدی به هدایت قرآن بشی فرموده باید این اوصاف بر فرضی که حس داشته باشه، باید این اوصاف داشته باشه، اقتدای به هدایت قرآنی هم یه امر واجب و تحصیل.
بله دیگه، حالا اینو باید از چیزای دیگه باید زمیمه کرد دیگه. بله حداقل اینها اگر زمائمی را مد نظر قرار دهیم، در حداقل اینها الزامی ممکن استفاده بشه. ولی اصولا سیاق این توصیفات سیاقی است که استفاده الزام خیلی دشواره. این نکته است که یادآوری یک بحث اصولی بود. و اگر استفاده الزام بکنیم اون وقت بین بعضی از این تعابیر که شمول داره و اطلاق داره غیر از واجبات هم را ممکن است بگیرد، و اون ظهور الزام اگر چیزی بود باز جمع میکردیم، که اینجا حالا به این حد نمیرسه که نیازی به این نوع بحث دقیق و اصولی و تطبیقش برای اینجا باشه. خب ما در الذین یؤمنون بحثی در مورد ایمان مطرح کردیم، مباحث فراوانی راجع به ایمان هست، منتها اونی که ما اینجا مد نظر داشتیم و این مقدار برش تأکید داشتیم اون بحث خاص این بود که در فرایند درونی ما در باب ایمان یه چیزیست غیر از علم و معرفت و غیر از آثار مترتبه بر ایمان که حالا عمل و امثال اینها باشه. این نکته اصلی عرض ما در اینجا بود که یه مطلب خاصی بود و منطقه برای تقریر و توجیهش هم هفتش تا احتمال و نظریه رو اینجا بیان کردیم. این یک بحث بود که ملاحظه کردید. اما بحث بعدی در آیه شریفه بالغیب هست که در ذیل این بلغیب که واژه سوم در این آیه شریفه است هم مباحثی وجود دارد که عرض میکنیم. حالا اون جایی که نکته خاص داره، حالا نکات عادی و متعارفش طبعا در تفاسیر ملاحظه میکنید و مد نظرتون هست. یک بحثی در مورد بای بلغیب هست که دو سه احتمال داده شده. یکی این که با همون بای تعدیه باشد و متعلق ایمان را بیان میکنه، یؤمنون بالله، یؤمنون بالله، اونجا با بای تعدیه است و متعلق ایمان را بیان میکنه که ایمان به چی تعلق گرفته، میگه خدا. این بای تعدیه است که یک بای متعارفی است و از معانی متعارف با هست و اینجا هم احتمال داده شده و ابتداءن هم همین تبادر به اذهان میکنه دیگه، یؤمنون بالغیب سلام میکنه، بای تعدیه است و در واقع مصدق و به را بیان میکنه که عبارت هست از غیب در اینجا. این احتمال منسبق به ذهن در ابتداست. احتمال دیگر این است که با به معنای فی باشد و احیانا به شکل حال اینجا باشه، که بنابراین اینجا یؤمنون بالغیب میشه مثل خشی الرحمن بالغیب. غیب دویش شده در قرآن استعمال شده، مواردی این شکلی است، خشی الرحمن بالغیب. خب خشی الرحمن بالغیب که اونجا معلومه بای تعدیه نیست، اونجا میخواد بگه خشیت رحمان دارد در حالی که غائب است، در حالی که غائب است، و اونجا گفته شده غائب از دید مردمه، یعنی در پنهانه، در خلوت هم خشیت دارد، خشیت ظاهری در مرآ و منظر نیست، در خلوت هم خشیت دارد. اونجا اینطور معنا شده. یک احتمال هم اینجا به این شکل مطرح شده که عرض شود که مراد خشیت در حال غائب بودن از مراعات ناسه، در تفاصیل اینجوری آمده. بله؟ ایمان. اونجا اینطوریست، اینجا هم یعنی ایمان در حال غیبت از ناسه. این هم یک احتمالیست که داده شده که باب معنای فی باشه و حال باشه و مقصود همون ایمان در خلوت و خالصانه دور از انظار دیگرانه، شبیه اون چی که در خشیه الرحمن بالغیب گفته شده. به عنوان احتمال آمده، بله به عنوان احتمال آمده، در بعضی از تفاسیر آمده. و این هم دو ممکن است که عرض شود که همین بلغیب را به معنای با را به انتخاب کنیم، به معنای که با به معنای فی باشد و حال باشد، ولی نه اونطوری که به معنای اخلاص و در ایمان در خلوت و دور از ریا بگیریم، بلکه یه جوری معنا کنیم که نزدیک همون معنای اول بشه. ایمان داره در حال غیبت، در حال غیبت، نه غیبت عن الناس، در حالی که غائب از اون دید از شبد که اون امور غیر محسوسه. قابل تفسیر به این شکل هم هست، حتی اگر بارو بنای فی بگیریم، ایمان در حال غیبت، یه خود ابعد از احتمال دوم ولی قابل احتمال هست، ایمان در حال غیبت، در حالی که نمیبینه ایمان میاره، نه اینکه در حالی که در خلوت از مردمه که احتمال دوم بود، در حالی که دور از اون دیده و اون در واقع مصدق و به ایمان میاره. این هم احتمال سومی که اینجا مطرح می شود مطرح کرد. احتمال چهارمی هم ممکنه کسی مطرح بکنه که باب معنای سببیت و اینها باشه، این هم احتمال بعیدیست ولی قابل تر هست. یؤمنون بالغیب یعنی با واسطه غیب که مراد عقل باشه، دل باشه، که راه‌های حسی نیست، با اون ایمان می‌آورد، به وسیله او ایمان می‌آورد. نه احتمال چهارمیه که ممکنه مطرح بشه.
با یه استعانت هم میشه،
حالا با یه سببیات یا استعانت اینا میشه، در صورتی که غیب رو نه عقل بگیریم و اینها. حالا یه احتمالاتی که وجود داره، اما خب در اینجا معلومه همون احتمال اول هم منسبق به ذهن، متبادر به ذهن و مراد همانه است. دلایلش هم واضحه، این که در خشیه الرحمن بالغیب آوردیم، اونجا خشیه الرحمن فعل و فاعل و مفعول و تعدیه و ناش تمامه، بعد بالغیب آمده خب میره به سمت معانی دیگه. و در اینجا خب طبعا اولی انتظاری که میره اینه که یؤمنونه مصدق و به و متعلقش معلوم بشه، از اون اولی انتظار اینه. از این جهت ترجیح با همون احتمال اول میانه این سه چهار احتمال هست. ضمن این که
اینم مشکلی
مواجه
نیست که بریم سراغ،
نه هیچ مشکلی مواجه، ظاهر اولیه اینه که بعد اون انتظار اینه که اون جمله به لحاظ فاعل و مفعول و تعدیه تمام بشه، بعد بریم سراغ قیود بعدی و خب با میتواند این ترکیب اولیه رو تمام بکنه. این هم حالا یه قاعده میشود گفت از نظر ادبی، حالا لااقل اگر ظهور در حد قوی هم نگیم، یک پایه ظهور رو درست میکنه. و اون این که اونجاهایی که حروف میاد به کار از قبیل همین با و متعدد المعانی است، اون معنایی که اون ترکیب اصلی جمله رو تمام میکنه این ترجیح داره. این تقریبا یه شبه قاعده است، این در مواردی که حرفی دارای معانی متعدد است و یکی از اونها موجب تشکیل اون هسته اصلی جمله میشه، ترکیب اصلی اون فراز و جمله رو تمام میکنه، اون اولاست، قطعا اولویت و ترجیح در اون هست. اینجا بر مصداق همین قاعده است، با میتواند معنای فی باشد، معنای حالا حتی تو بعضی معنی من گرفتن، یا به معنای با نمیدونم استعانت باشه، به امثال اینها سببیت باشد، میتواند هم معنای تعدیه باشه. بین اینها تعدیه نزدیکتر به شکل دادن و هسته اصلی معناست، چون اون هسته اصلی معنا همون فعل و فاعل و مفعول دیگه، بقیه میاد قیود ثانوی است. فعل و فاعل و مفعولی هسته اصلی کلام اونجایی که متعدی باشه و اون معنایی که این هسته اصلی رو تشکیل میده و به تعبیر ایشون گیری و اشکالی هم در کار نیست، روانه اون طبعا اولویت داره. این حالا یه بحثی در مورد این تا این اندازه کافیه، من تا خواستم به این قاعده کلی هم که شاید در حد قاعده کلی باشه اشاره بکنم. در اینجا باز بیفزاییم بر این مسائلی که گفته شد این نکته و تکمیل بکنیم همین نکته اخیر را با این نکته که بحث‌های جدی و اساسی در معانی حروف بارها گفتیم لازمه. معانی حروف و معانی افعال که در نحو مطرح است دو فصلی است که در استظهارات از جمله در استنباطات فقهی خیلی اثر داره. معانی ابواب ثلاثی و رباعی و معانی حروف، که معانی حروف همونی است که در باب اول مغنی آمده، و معانی افعال هم که حالا بیشتر در صرف میاد دیگه، معانی افعال در صرف میاد، معانی حروف هم در نحو میاد. این دو باب از لحاظ استظهار از کلمات خیلی جایگاه مهم میدارن و واقعا این دو جا جای اجتهاد صرفی و نحویه و کارهای خوبی هم شده، باید هم حتما تکمیل بشه. ما هم هنوز موفق نشدیم تو این 4-5 سال که تلاشمون این بوده، یعنی تلاش نه خیلی، ولی میخواستیم قدم های مختصری برداشتیم که یه چند تا درس اجتهادی قوی توی صرف و نحو شکل بگیره. به همین شکل درس های اینجوری، نه درس های حالا واحد و صرف این حرف، نه درس تحقیقی اجتهادی شکل بگیره. این موفق نشدیم، حالا ضعفی هم از ما هست، شاید هم یه مواردی از جهات دیگه هم باشه. خب این دو باب به طور ویژه در اجتهاد و در استظهارات و تفسیر و استنباطات از آیات و روایات و زبان عربی اهمیت بالایی داره و جای اجتهاد داره و اینو بارها گفتیم و واقعا هم کسانی بتوانند تو این مسیر، ما یک حداقلی لازم داریم که الان شاید نباشه یا خیلی پراکنده یا ضعیف الان وجود داره، در حالی که حوزه باید واقعا مکتب اجتهادی ادبی داشته باشه، این واقعا باید داشته باشه و این ضعف و نقص الان وجود داره. عرض شود که آقای رستمی این جمله ما را حداقل نه به عنوان درس و من درس را نمیزنم، یه جوری تو خبرگزاری برجسته کنید، روش کار بکنید که یک تهییجی ترغیبی بشه آدم را بیان این مسئله. خب این بحث کلیست. حالا زیل این خب مباحث طبیعیستی، بحث مباحث اجتهادی وسیعی وجود داره و در کلمات آقایان هم در فقه و گاهی اصول نمونه هایی از این آمده، در بحث های ما هم جست و گریخته مطرح شده، همونطور که مباحث لغت بارها گفتیم قواعد مهم لغوی وجود داره که اجتهادی باید کار بشه، در صرف و نحو هم مواردی است که اثرگذاره، از جمله این دو بابی که عرض کردیم، دو محوری که عرض کردیم. بله حالا یه جاهایی خیلی اثر خاص مهمی نداره، اون رو نمیگم، ولی این نوع موارد اثر داره. حالا از جمله مسائلی که توی معانی حروف و همینطور در معانی افعال مطرح هست اینه که چند تا معنا میگن. آیا این معانی به نحو مشترک لفظیه یا نمیدونم به نحوی که وقتی که ما تردید بکنیم مجمل میشه، یا اینکه نه معانی به نحو ترتبی است، حقیقت و مجازه، یا حتی این احتمال دوم، یا اینکه نه اگر مشترک لفظی هم باشه یه قرائن عامه‌ای داریم که بعضی رو ترجیح میده. اینا از این حداقل سه حالتی است که در اینا متصوره و خیلی هم مهمه. نمونهش الان همینجاست، با وقتی بریم توی معانی حرف با، مثلا 5 تا 10 تا 7 تا 8 تا معنا داره. خب اولا اینه که آیا این معانی، همین دو سه تا احتمال وجوده، این معانی به نحو مشترک لفظیه در عرض هم، یا اینکه نه حقیقت و مجازه، یا مشترک لفظی است که قرائن عامی داره که برخی ترجیح دارند. اینا از سوالات جدی است که در معانی حروف و معانی افعال هم همینطور باش مواجهیم. الان ما اینجا دیدید که چه کردیم، گفتیم 3 یا 4 احتمال وجود داره به خاطر اینکه بارا چه بایی بگیریم. ما گفتیم که یک قرینه عامی وجود داره که بارا در جایی که ظرفیت داره باید تعدیه بگیریم. قرینه عامم این بود که اولا با اون بافت اصلی جمله تمام بشه. اگه این قرینه عامه رو کسی قبول بکنه، خیلی تا میگن چرا یومن و بالغیب رو، یعنی ایمان به خدا و به مبادی غیبی معنا میکنید، میگیم علتش اینه که با اینجا چند تا احتمال داره، احتمال تعدیه این اقرب است، اقواس، به خاطر اینکه با تعدیه جمله کامل میشه، اون هسته و بافت اصلی کمال پیدا میکنه. این یک بحثی که حالا من وصلش کردم به یک سلسله مباحث اساسی تری که در جای خودش بود کار بشه. خب در بلغیب محور اول بحث این با بود که نتایجش هم روشن شد و مطالب رو ملاحظه کردید. اما محور دوم غیب هست.
خسارا در نگاه شما این معانی رو بچه معانیتشون
خوالا
که با قریب نبایست
بله، حالا بیشتر اینه دیگه، مشترک لفظی. البته اینم باز قاعده عامه در همش نیست، ممکنه بعضیش واقعا مجاز باشه، بیشتر همین به ذهن میاد مشترک لفظیه که قرائن معینه عامه مهمی ما داریم از قبیل این قرینه عامه‌ای که الان گفتیم. این اجمال مسئله این است و در اینجا هم تطبیقش ملاحظه کردید. خب محور دوم در این فراز غیب هست که حالا محور اصلی است. غیب در باب غیب اون روز نمیدونم داستانشو گفتم اینا ساها میگفتن تو این جلسات، گفتن یه بار عبدالله وحید رو که دیدم گفتم که من جوان بودم، حالا فاصله سنی دارن دیگه، من جوان بودم حدود 20 سال فاصله سنی دارن، از مشهد آمدم تهران، شما در مسجد اون وقت مسجد شاه بود که حالا مسجد امام دیگه، در اون مسجد آمدم شما در ماه مبارک رمضان شما خطیب بودید، سخنرانی میکردید، سخنرانی های اطلاع وحیدم که مستحضرید خیلی با تمطراق و تنین و اینها. من یه روز آمدم تهران و گفتن شما منبر دارید، اومدم منبر شما، شما راجبی یؤمنون بالغیب تو اونجا صحبت کردید. آقای وحیدم اینجوری بوده خیلی وقتا سخنرانیش که قبل از سخنرانی یک کسی قرآنی چیزی میخونده یا آیه ای را یادآوری میکرده، ایشون هم ارتجالا همونو میگرفته در راجعه صحبت میکرده، ظاهرا تو اینجا همین بوده. من آمدم دیدم یک کسی این آیه رو خوند، شما تو اون جلسه راجعه یؤمنون بالغیب بحث کردی و خیلی جذاب بود این درجات غیب و مسائل اینجوری، که اینم قصه مربوط یؤمنون بالغیب کردم. خب غیب در این آیه بنابر این که حالا قبل از این غیب معناش که واضحه، حالا دو جور ما مستتر من الحواس او من العقل، غیب اونیست که از حواس دور باشد، مستور از حواس بشر باشد، این یک معناست. گاهی هم معنای عامتری میگن، اونی که مستور از حواس و عقل بشر باشه، و در معنای اون مستوریت چیزی از درک و فهم مقصوده، حالا یا فقط درک حسی یا حتی درک فراتر از حسی را هم میگیره. این در کلمات آمده، مفهوم در این حد واضحی است. عرض شود که در قرآن هم که مکرر به کار رفته، اگر بارا به معنای معانی دو سه اونها بگیریم، طبعا غیب در اونجا دور بودن شخص از، مثلا معنای دوم دور بودن شخص از دیگرانه، اما اگر بار و معنی تهدیه بگیریم دیگه میره مراد از غیب میشه اون مصدق و به و اونی که متعلق ایمان است و گفته شده ایمان به چیزی دارن که غایب است، ایمان به چیزی دارن که غایب است، غیبه و مستور لااقل از حواس. خب این حالا مسائل عادی و متعارفی است که طبعا در اینجا روشنه و معلومه، اما حالا تحقیق در مسئله این است که گاهی یعنی یک عرض شود که موضوعی در اینجا هست و اون این که گاهی غیب اصلا به معنای عدم به کار میره، یه استعمال اینجوری داره، چیزی غایبه یعنی اصلا معدومه، یه استعمال مجازی یا حقیقی شاید نباشه، مجازی اینجوری داره که امر غایب یعنی امر معدوم. اون را با یک اصطلاحی که گاهی در اشعار یا ادبیات به این معنا میره به کار میره که در اون غیب یعنی مستور بودن، به معنای اینه که از هر چه درک میکنه اون مستوره، یعنی معدومه. این یه استعمال اینجوری داره که اینجا تقریبا مقصود اون نیست، اما اونی که بیشتر به کار میره همون غیب، غیب و حضور، غیبت و حضوری است که تقسیم برای امر موجوده، امر موجود یا حاضر است یا غایب، این در اینجا طبعا مقصوده. و غایب بودنم ملاکش این است که از درک، حالا یا فقط حس یا فراتر از حس، دوره، در دسترس دریافت مستقیم حس و احیانا عقل نیست. این مقصوده که در اینجا این نکته خب واضحه که هست.
این مسئله اهمیت ذاتی داره برای افراد کیفیت.
بله
این مسئله خب یومینونه بلقید.
بله بله خیلی اهمیت داره که الان عرض میکنیم. حالا اجازه بدید اول بحثه این یه نکته که پس گاهی غیب به معنای یک معنای لااقل مجازی به کار می رود که همون معدومیت، به دلیل این که معدوم مستور از همه درک ها و دریافت های فهم قرار می گیره. اما اینجا طبعا مقصود امر موجودی است که از بعضی از مراتب درک غایبه، مستقیم بعضی از درک ها به اون تعلق نمی گیره. این یک تقسیمی که در اینجا هست. خب معنای اصلی که در لغت آمده همون حسه، یعنی غائب یعنی اونی که از حس دور است، این معنای اصلیش. خب این از حس دور بودن هم دو قسم داره، این هم یه نکته دیگه. یه قسم اونیست که ذاتن امر محسوس است ولی به دلیل الان در تیررس حس قرار نمیگیره، حواس ظاهری هم مقصود اینجا، در تیررس حواس ظاهری قرار نمیگیره، مثل امام زمان سلام الله علیه که اون ذاتن وجود دنیایشون محسوسه ولی در تیررس حواس ظاهری در حال عادی قرار نمیگیره. یا الان حتی مثل قیامت و اینها باز به یه معنای دیگه محسوسه، حالا محسوس با اون تفاسیر مختلفی که در فلسفه هست ولی الان در دسترس حس نیست. اینم یه نوع، یک نوع امور غائب که میگیم یعنی اونیست که علل اصول اصلا محسوس نیست. پس این طیف غائب به همین معنای مستور از حواس رو با در نظر داشت که مستور از حواس لااقل این دو یا سه نوع داره. نوع اول این است که ذاتن محسوس است اما پرده میان ما و اون افکنده شده، این نوع اوله. نوع دوم اینه که ذاتن محسوسه ولی از نوع حسی فراتر از این دنیا که میشه معاد و قیامت و برزخ و اینها. نوع سوم اینه که نه، اصلا ذاتن اون دیگه موجود غیر محسوسه، مجرده، مادی نیست، مجرد محضه که میشه بنابر نظر فلاسفه و گروهی ملائکه اینطورن و خداوند هم اینطوره، گرچه حالا بعضی از محدثین در ملائکه قائل به تجسدن و حتی حالا بعضی از چیزا در مورد خدا هم نوعی اینجور چیزی گفته که حالا در بین ما نیست ولی در فرق اصلاحی اون هست. ولی خب نه، علل اصول ما اینا رو مجرد میدانیم، این نوع سومه. پس غائب عن الحواس گاهی انطباق پیدا میکنه بر محسوس مادی دنیایی، یک، گاهی بر محسوس ماورای دنیای مادی و متعارف، دو، و گاهی هم صدق میکنه بر بر غیر محسوس و غیر مادی، سه. این طیفیه که داره. حالا در اون اولی هم وقتی میگیم غایب عن الحس است تو همون معنای اول اونم درجات داره، الان پشت این پرده غایب از حس ماست ولی به راحتی وقتی پرده رو بالا میزنیم میبینید. ولی گاهی هم هست غایب عن الحس که فلان کهکشان در سیاه‌چاله در اونجای عالم که غایب عن الحس با ابزارها ممکنه بشه دیده بشه، ممکنه با ابزارام الان ما نتوانیم ببینیم، ولی خب محسوسه. به یک معنا اون میشه بگیم غایبه، به یک معنا نه غایب نیست، ولی اینکه ظرفیت دیدن داره. و یا دیدن افراد، یک کسی الان نیست غایبه، ولی حضرت ولی عصر و آنافدا غیبت مطلقی دارن که به این سادگی کسی دسترسی پیدا نمیکنه. پس اینم یک بحث. بنابراین نکته اول این بود که غیب یه معنای مجازی داره مساوی معدوم، اینجا مراد اون نیست، غیب مقابل حضور تقسیم برای موجود مقصوده. مطلب دومم این است که این غیب گاهی غیب عن الحواس است با شأنیت تبدیل به حضور حسی، گاهی هم هست که غیب عن الحواس است ولی به حواس و چیزهای فراتر از این دنیا. گاهی هم غیب که میگیم اینه که به طور کلی مجرده و دور از دسترسی حواس، یعنی اصلا امکان نداره که تبدیل به ماده بشه و حواس ظاهری به اون تعلق بگیره. خب اینم یک تقسیم که نکته دوم بود که همه اینها مصداقهای غائب عن الحواس. نکته سوم و بعدی هم در اینجا اینه که یک معنای دیگری هم وجود داره که غائب عن الحواس او عن العقل. اگر غیب را به این معنا بگیریم، اون وقت اگر به معنای غائب عن العقل بگیریم یعنی غائب از عقل متعارف، چون اگر چیزی موجود باشه نمیتونیم بگیم از هر عقلی میتواند دور باشه، حتی عقل یا علم الهی، از هر علمی از علم الهی، چون همین که شی موجود شد میتواند متعلق علم قرار بگیره، لااقل علم خدا. ولذا این که میگن خارج غائب عن العقل، مقصود این عقل محدوده نه عقل مطلق، چون امر موجود دیگه نمیتونه غائب از عقل مطلق باشه. اینم پس این معنایی که گاهی مطرح میشه که غائب عن العقل را هم میگوید، مقصود عقل محدوده.
خب اصلا این معنا که در همین معنای حس هم نهفته است، یعنی وقتی که غایب از عقل باشد به طریق اولا غایب
اون طرفش حسن. بله بله، این طرف نیست ولی اون طرفه. چیزی که غایب از حسه غایب از عقل نیست، ولی هر امر غایب از عقل متعارف غایب از حس هم علل اصول هست، علل اصول همینطوره دیگه غایب. منتها اینم نکته بعدی است. در اینجا باید به این نکته دیگری توجه کنیم، با اینی که عرض شود که مراتبی از ذات خداوند هست که غایب از عقل عادی و متعارفه، یعنی عقل ما به درجاتی از فهم نسبت به خدا نمیتونه نائل بشه، چون محدوده، نمیتونه بر اون نامحدود احاطه پیدا بکنه. و اگر حالا اون نظر عرفا رو بگیریم که میگه اون یه مقام غیب الغیوبی وجود داره، که اون مقام غیب الغیوب یا هویت مطلقه، اون لاب شرط که بعضی میگه حتی اون لاب شرط مقسمی هم نیست، بالاتر از اون، همونی که میگه عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، اون نظریات عرفانی اگر کسی بپذیره در عرفان نظری، خب اون باشه، اون وقت خدا میشه غائب مطلق مطلق، که دیگه اون مرتبه اصلی وجود خداوند، اون میشه غائب مطلق. یعنی هیچ نقطه مقابل عدم، عدم غائب مطلقه به خاطر اینکه هیچی درش نیست، و اون مرتبه راقیه وجود خدا که فوق اونیست که اصلا ذهن بتونه به اون راه پیدا بکنه، اونم غایب مطلقه لفرت به شدت وجوده. یعنی در واقع ما تو اون امور عقلی غایب که عقل متعارف بهش راه پیدا نمیکنه، به یه جایی میرسیم که دیگه هیچ عقلی به اونجا راه نداره جز خود همون ذات خدا. اون یه مرتبه اصلی ذات به اون تمام و کمال واقعی که تمام و کمالش همون بی نهایت است و با اون تصویراتی که در عرفان نظری آمده، اون میشه غیب مطلق مطلق. غیب مطلق علاوه نحوی که اطلاق هم اونجا قید نیست، اینا همه تعابیری است که از اون ذات بخواد حکایت بکنه، اون میشه غیب مطلق مطلق. خب اینم یه بحثه که در اینجا وجود داره. خب حالا این 3-4 نکته بود، نتیجه نکات این بود که ما غیب که میگیم میتواند یک معنای مقصود کرد و اراده کرد که از اینجا شروع میشه، امور محسوسی که به دلائل ثانوی الان در تیررس حس ما نیست، مثل وجود امام زمان که در روایات هم گفته شده غیب یعنی امام زمان، اون رو میگیره تا محسوسهای ویژه‌ای که قیامت و معاد باشه رتبه بالاتر، تا اونهایی که بالاتر، اونی که محسوس نیست اصلا مجرده که ملائکه بنابر نظر جمع زیادی و وجود خداونده که اصلا غیر محسوس و غیر مادی است، اونو میگیره و حتی رو اون نظریه عرفانی اون متن ذات الهی و اون اصل هویت غیبیه مطلقه خدایی تا اونم میگیره که اونجا دیگه اصلا غیب غیبی است که هیچ کسی و هیچ عقلی به اون بلندای اون راه نداره. حالا این مقدماتی بود برای اینکه مفهوم غیب و مدارج و درجاتش روشن بشه. پس غیب از امور خیلی نازل شروع میشه که محسوساتی است که به دلیلی الان در دسترس من نیست و طیفی که اونجا داره تا میرسه در همونجا به وجود مثلا امام زمان، تا اونجایی که غیب الغیوب مطلقه، هویت مطلقه و غیب الغیوب تعبیر میشه که هو الله و احدم که گفته میشه و عرفا اینجوری میگن، هو اون مقام هو همون غیب مطلقه که فوق همه این تصویرهایی است که عقل ما در اوج به اون میرسه. الله که اسم جامعه، این اولین تجلی اون غیب مطلقه، همه اینا رو در بر میگیره. این جنبندی تا اینجاست. حالا سوال این است که این آیه شریفه که بفرماد یؤمنون بالغیب، یک قید میدونیم اینجا داره و اون اینه که اینجا غیبی که حالا خورشیدی که فلان کهکشانی که ما نمیبینیم، نمیدونم چیزی که حالا دور از چشم ما، اینا رو نمیخواد بگه، تو مسائل اعتقادی است اینو میدونیم. اما تو مسائل اعتقادی اینجا مقصود فقط خداست که در بعضی تفاصیل آمده و دلائلی هم ذکر کردن یؤمن بالغیب، یعنی یؤمنون بالله، به جای الله گفته غیب برای یه نکته، یا اینکه نه یؤمن بالغیب در اینجا همه اون مدارج امور غیبیه‌ای که حداقل 3 نوع است، 3 یا 4 نوعی است که اینجا تصویر کردیم میگیره. این هم حالا یه سوالی است که دیگه جلسه بعد.